به ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران رسیدیم. صدای رادیو فردا را میشنوید. بشار اسد میگوید شورشیانی که سلاح خود را زمین بگذارند عفو میشوند. وزیر دفاع روسیه از آغاز عملیات کمک رسانی به غیر نظامیان در شهر حلب سوریه خبر داد. و وزیر خارجه عربستان میگوید حکومت ایران سازماندهی حمله به سفارتخانه های خارجی را بر عهده دارد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. به شما روز بخیر میگویم و از شما دعوت میکنم همراه این بخش خبری رادیو فردا باشید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که شورشیان تا 3 ماه آینده به شرط برزمین گذاشتن سلاح و تسلیم خود به مقامهای حکومت دمشق مشمول عفو قرار خواهند گرفت. این خبر در حالی اعلام می شود که حلقه محاصره شهر حلب در شمال سوریه از جانب نیروهای حکومتی و متحدانش هر روز تنگتر می شود. بنابر گزارش رویترز دست کم 250 هزار غیر نظامی در شهر حلب اسیر شدند. روسیه که متحد اصلی حکومت دمشق است اعلام کرده که 3 گذرگاه برای تخلیه شهر از افراد غیر نظامی اختصاص داده است. در همین باره سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش‌های روسیه و سوریه در اقدامی مشترک آنچه عملیات گسترده بشردوستانه خواند را در شهر حلب آغاز خواهند کرد. آقای شویگو روز پنجشنبه در نطق تلویزیونی خود این اقدام را به منظور کمک به اهالی شهر توصیف کرد که به گفته او گروگان تروریست ها هستند. سرگئی شویگو همچنین از سازمان‌های امدادی بین‌المللی خواست تا به این عملیات بشردوستانه بپیوندند که به گفته او به فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام می‌شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان می‌گوید که حمله کنندگان به ساختمان سفارتخانه این کشور در ایران مجازات نشدند و این جای تعجب ندارد، چون به گفته او حکومت تهران خود مسئول سازماندهی و پشتیبانی از حمله به سفارتخانه‌های خارجی است. به گزارش سایت خبری از شرق الاوسط، وزیر خارجه حکومت سعودی که با همتای ازبک خود در یک نشست مطبوعاتی در ریاض سخن می‌گفت، همچنین اظهار داشت که اطلاعاتش در مورد حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران را از مطبوعات و رسانه‌های ایرانی کسب کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از تخفیف برای کسانی که به گفته او به خاطر خشمشان به سفارت عربستان حمله کرده بودند خبر داد. آقای اژه‌ای همچنین آنچه را دشمنی با عربستان خواند در موضوع بررسی حمله به سفارت این کشور مهم دانست. دولت ترکیه در تازه‌ترین اقدام پس از کودتای نافرجام اخیر دستور تعطیلی 16 ایستگاه تلویزیونی، 23 ایستگاه رادیویی، 45 روزنامه، 15 مجله و 29 نشریه را صادر کرد. در این میان شماری از رسانه‌های هوادار کردها یا مخالف دولت هم وجود دارند. به گفته یک مقام دولت ترکیه همچنین 149 تن از فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش اخراج شدند. برکناری این فرماندهان ارتش که بیشتر آنها در حال حاضر زندانی هستند، یک روز پیش از برگزاری نشست شورای عالی ارتش ترکیه انجام می‌گیرد. بیشتر بشنوید درباره تحولات ترکیه در گزارش کیان معنوی.
پس از کودتای نافرجام 10 روز پیش، 15 و 16 ژوئیه تاکنون هزاران تن در ترکیه به اتهام دست داشتن در کودتا بازداشت، زندانی، پاکسازی و یا از مراکز دولتی، نظامی و آموزشی تصفیه شدند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از شبکه تلویزیونی CNN ترک گزارش داد که 726 افسر نظامی و 1684 سرباز دیگر از خدمت نظامی مرخص شدند. علاوه بر این 3 خبرگزاری، 16 کانال تلویزیونی، 23 ایستگاه رادیویی و 45 روزنامه نیز بسته شدند. این شبکه تلویزیونی پیشتر خبر داده بود که مقام‌های ترکیه برای 47 روزنامه نگار دیگر این کشور حکم بازداشت صادر کردند. اقدامات حکومت ترکیه در پاکسازی و سرکوب رسانه‌ها این روزها هرچه بیشتر باعث نگرانی گروه‌های حامی حقوق بشر و همینطور متحدان غربی آنکارا خواهد شد. موضوع این نگرانی و سرنوشت بازداشت شدگان اخیر را با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و امور بین الملل در آمریکا در میان گذاشتیم.
نمیتونیم بگیم که چه بر سر اینا خواهد اومد. اینا به هر حال از افراد مختلفی هستند، استادای دانشگاه هستند، معلمهای دبیرستان هستند. بنابراین این یک فرصتی است برای آقای اردوغان که تمام مخالفان، حالا مخالفان حقیقی یا خیالی، خودشونو جمع کنه.
در روزهای اخیر گروهای مختلفی متشکل از موافقان دولت و همینطور اپوزیسیون با برگزاری تجمعهایی کودتای اخیر را محکوم کردند. برای ما این پرسش مطرح شد که چرا بخشی از اپوزیسیون نیز کودتا را محکوم کرده. نادر انتصار میگوید:
مخالفان به طور کلی این استفاده از ابزار کودتا دارن محکوم میکنن، یعنی گرچه با حزب‌ها که مخالف بودن ولی مایل نیستن که یه سیستمی در ترکیه درست بشه که روی نظامیگری و کودتاگری بیاد، برای که این یه سیستمی خواهد بود که مخالفان به خوبی میدونن که خیلی بدتر از سیستم کنونی خواهد بود. ترکیه الان این چهارمین باره که کودتا شده در اونجا، کسانی که الان هستن هنوز یادشون نرفته دوران زندگی در مورد کودتاهای قبل که چقدر بد بود و چقدر آدم از بین رفت و اینا. از این نظره که مخالفان مایل نیستن به اون دورانی برن که نظامی چیان دوباره بیان سر کار و ببند و بگیرای از این که روندش ممکنه اصلا از همین کاری که آقای اردوغان هم داره میکنه خیلی بدتر باشه.
آیا میتوان گفت که دستگیری‌های گسترده نشانه ی قدرت گرفتن هرچه بیشتر اردوغان است؟ نادر انتصار:
وضع ثبات ترکیه خیلی کمتر از اونه که قبل از کودتا بوده. اردوغان ایجاق مایل نیست که رئیس جمهور کشوری باشه که ندونه فردا میخواد چی بشه، و با این دستگیرهای عظیمی که شده نشون میده که یک ترسی داره. این دستورات دستگیری میده دلیل نیست که این مطالعه کرده قشنگ میدونه یا مدرکی داره که بدونه آقای فلانی که داریم میگیریم شرکت داشته در کودتا، حالا بگیریم بعد ببینیم چه کار میخوایم با این بکنیم اینطوری. و این خیلی خطرناکه اینجور کارا کردن. ما دیدیم این کارا رو نظامیان قبلا کرده بودن در شیلی. این آقای اردوغان هم من فکر نکنم الان به عنوان یک رئیس جمهور مقتدر باید حساب کنیم. این دلیل قدرت نیست، این دلیل ترس به نظر من، دلیل ترس و نگرانی از آینده است.
دولت ترکیه از زمان شکست کودتا مرتبا تکرار کرده که فتح الله گولن، چهره مذهبی مخالف اردوغان که مقیم آمریکاست، تشکیلات پشت سر کودتاگران را رهبری می‌کرده است. اتهامی که آقای گولن آن را بارها رد کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که چندی پیش محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، خواستار پرداخت مالیات از سوی سه نهاد تحت امر رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای، اهم از آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام شده بود، روز چهارشنبه ششم مرداد ماه روزنامه فرصت امروز از بازپسگیری سهام دو شرکت مهم اقتصادی توسط دولت از آستان قدس رضوی خبر داد. پروانه وحید منش در این باره گزارش می‌دهد.
با گذشت حدود 4 سال از واگذاری بخشی از سهام دو شرکت مهاب قدس و مپنا به آستان قدس رضوی توسط محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای ریاست جمهوریش، دولت حسن روحانی توانست این سهام را از آستان قدس رضوی پس بگیرد. روزنامه فرصت امروز در گزارشی از این بازپسگیری تحت عنوان معجزه یاد کرده است. پیشتر حسن روحانی از پررنگ بودن نقش فساد اقتصادی در بدنه حاکمیت ایران در دوران محمود احمدی نژاد سخن گفته و خواستار مبارزه جدی با آن شده بود.
ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم. باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست، پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد.
سهام شرکت مهاب قدس که توسط کارشناسان 12600 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است، در آخرین روزهای دولت دهم بابت طلب 600 میلیارد تومانی آستان قدس رضوی از وزارت راه وقت به این نهاد واگذار شد. کارشناسان ارزش سهام شرکت مپنا را نیز بین 40 تا 50 میلیارد تومان ارزش گذاری کردند. دولت محمود احمدی نژاد در ازای تامین 15% از اعتبار راهن گرگان بجنورد به مشهد به ارزش 600 میلیارد تومان سهام شرکت‌های مهاب قدس و مبنا را به آستان قدس رضوی واگذار کرده بود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه:
به نظر میرسه که دولت تونسته قانع کنه دستگاه قضایی رو و آستان قدس هم به جهت حقوقی مستندات زیادی در اختیار نداشته. طبیعتاً شخص اول نظام هم دغدغه زیادی فعلا نداره برای اینکه اصرار داشته باشه برای اینکه بنگاه‌های معظمی مثل آستان قدس یا قرارگاه خاتم الانبیا گریز مالیاتی داشته باشن یا به شکل کاملا مستقل و متمایز از دولت بدون پرداخت مالیات ادامه بدن فعالیت‌های خودشون رو.
شرکت مهاب قدس بزرگترین شرکت مهندسان مشاور در بخش آب کشور است که قسمت اعظم سدهای ایران به ویژه سدهای بزرگ برقابی در حوزه کارون توسط این شرکت طراحی شده و از سوی دیگر همین شرکت مهاب قدس مالک 47% از سهام شرکت مبناست. شرکت مبنا یکی از بزرگترین مجموعه های صنعتی ایران و سازنده نیروگاه های بزرگ حرارتی و مجری پروژه های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی است. روزنامه فرصت امروز از نقش وزیر نیرو در بازپسگیری سهام این دو شرکت یاد کرده و نوشته است مصوبه دوم مرداد سال 93 دولت سابق درباره واگذاری این شرکت ها به تازگی توسط هیئت وزیران دولت حسن روحانی و به گفته این روزنامه سماجت وزیر نیرو حمید چیچیان پیگیری شد، به دادگاه رفت و لغو شد. اما آیا دولت حسن روحانی می تواند در کارزار 10 ماهه پیش رو تا انتخابات ریاست جمهوری پرونده های دیگری نظیر این پرونده را به سلامت به مقصد برساند؟ مرتضی کاظمیان:
اینکه دولت بتونه در تعاملش با بنگاه‌های اقتصادی معظمی مثل قرارگاه خاتم الانبیا یا بنیاد تعاون سپاه یا حتی آستان قدس موارد مشابهی رو از اونچه که رخ داده در رابطه با شرکت مبنا یا شرکت مهاب قدس یک چنین مواردی رو مجددا احیا کنه یا اینکه موفق بشه که مالیات واقعی رو از این بنگاه‌های معظم اخذ کنه یا بر گردش مالی اینها نظارت دقیق اعمال کنه، این پرسش مهمی هست و ابهام وجود داره به گمان من، چرا که متاسفانه یک دولت سایه و پنهان وجود داره در جمهوری اسلامی که در اختیار سپاه پاسداران هستش و با استفاده از کریدورهای خودش از اسکله های غیرقانونی گرفته تا کریدورهای قاچاق کالا یا عقد قراردادهای فراقانونی یا غیرقانونی داره اعمال اقتدار میکنه در حوزه اقتصاد و به نوعی رقابت میکنه با قوه مجریه و کار برای دولت آقای روحانی به نظر میرسه آسان نیست چنان که برای دیگر دولت های مشابه، چرا که متاسفانه اگر نگیم همه راه‌ها دست کم بخش مهمی از راه‌ها در جمهوری اسلامی ختم میشه به هسته اصلی قدرت و شخص اول نظام یعنی آیت الله خامنه ای.
با به نتیجه رسیدن این پرونده ناظران سیاسی امیدوارند بحث پرداخت مالیات نهادهای نظیر آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح که به تازگی در مجلس مطرح شده است به نتیجه برسد.
پلیس آلمان روز چهارشنبه یک پناهجوی 19 ساله الجزایری را که همان روز از یک آسایشگاه روانی گریخته بود و فریاد می‌کشید منفجرتان می‌کنم دستگیر کرد. پلیس فدرال آلمان این پناهجو را پس از ساعت‌ها تعقیب و گریز که منجر به تخلیه یک مرکز خرید در شهر برمن شد در ایستگاه اصلی قطار این شهر بازداشت کرد. به گفته پلیس این فرد که چند روز پیش به دلیل ارتکاب چند فقره دزدی در بازداشت موقت بوده است با گروه حکومت اسلامی و با مرد مسلحی که 9 تن را روز جمعه گذشته در مونیخ با شلیک گلوله کشت ابراز همدردی کرده بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا: یک خانه یک زمین.
زندگی روزانه در سیستان واقعا فلج شده به خاطر این بادها و به همین دلیل هم در بسیاری از روزا ادارات تعطیل هستند.
در سطح بین‌المللی برای هامون خیلی کار کردیم تو این دوره. برای اولین بار من یک ساعت خاص هامون با آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت کردم.
تردید نیست احیای کالاب هامون مهمترین اولویت، به خاطر اینکه زندگی، حیات اقتصادی مردم، حیات اجتماعی مردم از لحاظ اینکه در اونجا امیدی برای زندگی داشته باشن در احیای کالاب هامون.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
با اعلام ساعت 15 و 14 دقیقه و 44 ثانیه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. با رادیو فردا باقی بمونید تا 15 دقیقه دیگر و مروری بر سرخط خبرات. تا موقع بخش موسیقی شما رو همراهی میکنم.